بخش 54.
از همان اول طاهر رسمی یقین داشت که پروفسور ایزاک دیستان، همان دیوید لیونگر، نیروی اطلاعاتی است که سالهای بسیار برای آدم ربایی و اقدامات خشونت‌آمیز دوره دیده است. او با وجود رسیدن به 60 سالگی دست از شرکت در عملیات‌های مهم اطلاعات اسرائیل بر نمی‌دارد و با طراحی و احیاناً با اجرای عملیات در این عملیات‌ها شرکت می‌کند. با اینکه سارا گلدشتاین یا لیلی مسعود یا باربارا هوفمان شاگرد او بود، اما توانسته بود که لیاقت خود را ثابت کند و در چندین عملیات سخت به تنهایی شرکت کند و برای همین هم آنها پیش از این در انجام هیچ عملیاتی از آن عملیاتهایی که اسرائیل در درجه اول برای منافع خودش و گاهی به نفع برخی دولتهای خاص انجام می‌دهد در کنار هم حضور نداشتند. پس چرا هر دو با هم در انجام این عملیات شرکت کردند؟ پاسخ طبیعی این بود که آنها، یعنی اسرائیلی ها، مصمم هستند سکو را به هر قیمتی به دریای سرخ برسانند تا مصر مجبور شود آن را با هواپیما هدف قرار دهد و در نتیجه فوراً موساد یکی از آن نقشه های خود را اجرایی سازد. وقتی او تصمیم گرفت که خشونت و زور را با زور پاسخ ندهد، این تصمیم را از سر ترس یا دوری از درگیری نگرفت، بلکه برای یافتن بهترین راه برای انهدام سکو بود. او مطمئن بود که اسرائیلی‌ها با این آرامشی که تاکنون سفر سکو را در بر گرفته بود، به انجام عملیات تحرک‌آمیزی دست خواهند زد تا نبض اوضاع را به دست آورند و شرایط پیرامونی خود را کاملا بسنجند. شاید هم از شدت آشفتگی و دست پاچگی آشکاری که در روزهای گذشته در داکار دچار آن شدند و اخبار رسیده حاکی از آن است، دست به چنین اقدامی بزنند. برای همین هم وقتی او نسبت به الیزابت استیل و نورمان ویلیامز یا همان لیزو نورمان احساس خطر کرد، تصمیم گرفت تا به هر قیمتی فرصت را از اسرائیلی ها بگیرد. او می دانست سارا همراه با سکوی کینتنگ به داکار خواهد آمد و وقتی او با استادش دیوید لیونگر دیدار کند، حتما درباره آن دو جوان انگلیسی دست به اقدامی خواهند زد. بر همین اساس تلگرافی برای علی فرستاد، همان شخصی که نورمان توانست در اولین روز ورودش به داکار با او تماس بگیرد و از او خواست تا به لیز و نورمان اطلاع دهد در مقابل اقدامات پروفسور ایزاک دیستان که به احتمال زیاد این بار خانمی به نام باربارا هوفمان او را همراهی می کند، مقاومت نکنند و از آنها بخواهند که کاملا تسلیم باشند و زیر هر گونه فشاری فقط مانند دو جوان انگلیسی رفتار کنند و هرچه از آنها خواسته می شود انجام دهند و هیچ سخنی از سکوی کینتنگ بر زبان نیاورند. آنها باید مطمئن باشند که در حمایت بدون مرز قرار دارند و هر دو همیشه در حمایت مصری ها خواهند بود. تلگراف در شب 12 فوریه و دقیقا همان روزی رسید که غواصان یکی پس از دیگری وارد داکار شدند. ساعت به 7 شب نزدیک می شد و این طبق قرار با آن دو دقیقا همان زمان برگشت لیز و نورمان به هتل بود. جوان گندمگون با هیکل ورزشکاری و چهره همیشه خندان وقت نداشت تا با یکی از نیروهایش تماس بگیرد که گام به گام و در همه جا و بر اساس یک برنامه پیچیده از لیز و نورمان مراقبت می‌کردند. برای همین تصمیم گرفت با همه خطرهایی که احساس می‌کرد خودش با آنها تماس بگیرد. علی واقعا ماشین نداشت. قرار این بود که ماشین نداشته باشد. 2 روز پیش از محل کارش مرخصی زندگی گرفت تا برای اتفاق مهمی که در قبیله اش افتاده به آنجا سفر کند. برای همین هم بسیار مراقب بود تا وقتی سوار تاکسی می شود کسی او را نبیند. از راننده خواست تا با آخرین سرعتی که می تواند رانندگی کند. ماشین خیابانهای داکار را در این وقت از غروب در می نوردید و علی تنها به یک چیز فکر می کرد. چگونه بدون اینکه حلقه امنیتی را بشکند و بدون اینکه کسی او را ببیند یا ماموران اسرائیلی متوجه او شوند با آن دو تماس بگیرد. بسیار عجله داشت و حق هم داشت. هنوز ماشین به خیابان هتل محل اقامت آن دو نرسیده بود که دیگر فرصت از دست رفت. از ماشین پیاده شد و منتظر ماند تا ماشین برود. دورتر ایستاد و عملیات ربایش ماهرانه ای را تحت نظر گرفت که کمی قبل از غروب آفتاب در وسط شهر و در خیابان‌های شلوغ آن وقت روز انجام می‌شد، آن هم بدون اینکه جان بنده ای چیزی بفهمد یا انسانی متوجه چیزی بشود. هتلی که نورمان و لیز در آن اقامت کردند هتلی معمولی بود و طبیعتاً با بودجه آنها تناسب نداشت، اما در همان روز ورود آنان کار هتل رونق گرفت. یک ساعت پس از ورود آنها یک مرد یونانی به هتل آمد و چند دقیقه بعد یک وکیل آمریکایی ظاهراً کم درآمد آنجا آمد و پس از آن دو یک زوج تازه عروس از بومیان اقشار متوسط به هتل آمدند که می‌خواستند ماه عسل را در داکار بگذرانند. صاحب هتل بسیار خوشحال و پر از نشاط شد و همه کارگرانش را هم برای تأمین تمامی وسایل راحتی مشتری‌هایی به کار گرفت که به نظر می‌رسید کاملاً از آنچه پیرامون آنها می‌گذرد بی‌خبرند و مشغول کارهای دیگری هستند. نام آن مرد یونانی در گذرنامه‌اش خریستو مانباس و شغلش مکانیکی بود. از همان لحظه اول ورودش برای همه روشن بود از آن دست آدم هایی است که در این دنیای گسترده از کشوری به کشور دیگر به دنبال کار روان می شوند و بعد هم بدون هیچ دلیل روشنی آن کار را رها می کنند و به دنبال کار دیگری می روند. وقتی خریستو به هتل آمد از اطلاعات هتل با تلفن تماس گرفت. صدای او بلند و واضح بود و فرانسوی را با لهجه یونانی صحبت می‌کرد. به دنبال یکی از اقوامش می‌گشت که در یکی از شرکت‌ها کار می‌کند. وقتی دانست خویشاوندانش برای 2 یا 3 روز به مسافرت رفته، گفت او در آن هتل اقامت دارد و تا زمانی که بازگردد و با او تماس بگیرد آنجا را ترک نخواهد کرد. هر از چندگاهی با تلفن تماس می‌گرفت و بسیار آهسته صحبت می‌کرد که حتی کسی که در کنار او بود چیزی نمی‌شنید. ولی همیشه تماس‌هایش را با صدای بلند به پایان می‌رساند و می‌گفت که او در هتل است و از آنجا تکان نخواهد خورد. سپس به مکانی که در ورودی هتل انتخاب کرده بود می‌رفت و تمام مدت در آنجا می‌نشست. آنجا مکان مناسبی بود تا هر کسی را که وارد یا خارج می‌شود و همه کسانی را که پیرامون او بودند ببیند. نام وکیل آمریکایی ظاهراً کم درآمد سیمون وارتینان بود. در هر حرکتی از حرکاتش پیدا بود که او یک وکیل است. با وجود اینکه کاملاً پیدا بود درآمد چندانی ندارد، اما به شکل قابل توجهی آراسته بود و کیف مدارک عجیبی به همراه داشت. با هیچ کس حرف نمی‌زد و کسی هم با او حرف نمی‌زد، اما در هتل شایع شد که او از ایالات متحده آمریکا آمده است تا برخی اختلافات را میان شرکتی که او نماینده آن در ایالت پنسیلوانیا است با برخی شرکت‌ها در داکار حل کند. اما جوان سنگالی و عروسش زمان را نمی شناختند و زندگیشان وصف ناشدنی بود. هر دو خوشبخت بودند. در 1 ساعت 10 ها بار از هتل خارج می شدند و دوباره باز می گشتند. چند دقیقه در اتاقشان می ماندند و دوباره آن را با خنده ترک می کردند. با همه سخن می گفتند و به هر کس که روبرو می شدند سلام می کردند و پس از آن همانجا می ماندند و یا ناپدید می شدند. همه این امور طبیعی بود تا اینکه احساس شد که آقای وارتینان وکیل هتل را ترک نمی کند مگر اینکه نورمان و لیز از هتل خارج شوند و به هتل باز نمی گردد مگر پس از اینکه آن دو بازگردند. همچنین خریستو ماتیاس مکان خودش در ورودی هتل را ترک نمی کرد مگر زمانی که لیز و نورمان خارج شوند. همان گونه که چند ثانیه بعد یا کمی قبل از بازگشت آن دو به جای خودش باز می‌گشت.